بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 214 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا گمان میکنید که بهشت داخل میشوید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، هنوز نیامده است مثل پیشینیان شما بر شما. مستهم البعصا و الزرا و زلزل، اونها سختی، فقر و اضطراب برای اونها پیش اومد. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا کار به جایی رسید که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند بگویند متى نصر الله، الا ان نصر الله قریب، یاری خدا کی است. یعنی شما نه اینکه خبر اینها براتون نیامده، سا مثلش یعنی یه مصیبتی مثل این مصیبت ها براتون پیش نیامده. هر وقت اینجور مصیبت هایی پیش اومد، اون موقع وقت شما انشاءالله وارد بهشت میشه. حالا این ظاهرش اینه که پیغمبر اکرم رو میخواد بگوید. بله بله، توی صحیح بخاری زیل این آیه یه حدیث نقل میکنه، میگه که صحیح بخاری ها میگه که در گذشته معمولا اینجوری بود، کسانی که به پیغمبران ایمان می آوردن خیلی مواقع یکی رو می گرفتن تا نصف بدنش رو می گذاشتن توی یه چاله خاک می ریختند، نصف بدنش که بالا بود با اره می بریدند و باز اینها دست از ایمانشون بر نمی داشتند. بعد این آیه رو میاره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین، گفتم نه یعنی خبرشا، یعنی لما یأتکم مصیبتی مثل اون مصیبت ها، اونجور سختی ها براتون پیش نیامده. حالا مثلا بیه، حالا این زمان مثل کاری که داعش میکردن، مثلا کاری که داعش میکردن، یا قبل از انقلاب مثلا تو ساواک از اینجور کارا میکردن دیگه. خب اللغتو، لغات آیه شریفه، از زلزلتو شدت الحرکت و زلزلو یعنی حرکت شدید، و زلزال البلیت المزعجه لشدت الحرکت، زلزال هم یعنی اون بلیه سختی که مزعج به رنج آور، لشدت الحرکت چون حرکت شدید، بل جمع زلازل، جمع زلزل میشه زلازل، و اصله من قولک زل شیء عن مکانه، اصلش هم از کلمه زل شیء عن مکانه، یعنی یه چیزی از جای خودش لغزید. ضعف لفظه لمضاعفت معناه، لفظ زله میشه مضاعف، میشه زل زله مضاعف میشه لفظش، به خاطری که معناش هم مضاعفه. میلغزد دوباره میلغزد دوباره میلغزد، حرکت میکنه دوباره حرکت میکنه. نحو سر و سر سر، سل و سل سل، کف و کف کف، سر یعنی فریاد کشید و سرسره انسی یعنی مکرر فریاد کشید. سله و سلسله باز یعنی فریاد کشید، اینم به معنی فریاد کشیده ها، هر دوش مکرر فریاد کشیده. کفه یا کف کفه، اشک خودشو مکرر پاک کرد، اشکشو پاک کرد، دوباره پاک کرد، دوباره پاک کرد. فإذا قلت زلزلته، وقتی میگوید زلزلته یعنی چی؟ و تعبیله معنایش اینه ها، معناش اینه که تعبیلش اینه که کررتو تحریکه او ان مکانهی، مکرر او را از سر جاش هلش دادم. پس زلزلته یعنی تحریک مکرر. الاعراب، خب اول آیه شریف این بود که ام حسبتم، ام حسبتم، می فرمید که ام هازهی هی المنقطعه، این ام منقطعه است و معناه بل احسبتم. یه ام متصله داشتیم، یه ام منقطعه، یک امی هم بود برای اضراب، یه ام هم داشتیم به حرف عطف، چهار جور ام. و ام منقطعه یعنی همون بل. و ام رو وقتی میخوایم معنا کنیم، ام منقطعه ها میخوایم به معنی بل بگیریم، باید بگیم آیا بلکه، یا و آیا بلکه، اینجوری باید معنا کنیم. خب وقتی میگیم و آیا بلکه، باید قبلش یه جمله باشه، در حالی که این اول آیه بود. این شاهده اینه که از آیه باید بگوییم یه چیزی حذف شده. این ام حسبتم یعنی قبلش یه جمله باید باشه. میگوید که بل فرق بین احسبتم و ام حسبتم. الان آیه ام حسبتمه، حالا اگر احسبتم بود چجوری میگوییم؟ آیا گمان کردید؟ فرقش اینه که ان ام لا تکونو الا متصلتن به کلامن، ام نمیخواد بگه ام همیشه ام متصل است، این نمیخواد بگه دا. ام خب گاهی منقطع است، میخواد بگه ام همیشه قبلش با یه چیزی باشه. به عبارت دیگه، مثلا به عبارت مغنی که بخواییم بگیم، مغنی میگفت که ام همیشه یه معادل میخواد، معادل میخواد. ام لا تکون الا متصلتن به کلام، یعنی باید قبلش یه چیزی باشه. اما الف لا یکون متصل به کلام، الف مستنف است، اگر الف باشه مستنف است، اما اگر که ام باشه منقطع. هم همزه، بله همزه، بله. این یه وقت مثلا وقتی میخوام ام به کار ببرم، ام میخوام به کار ببرم، با یه اینجوری بگم ا زیدون اندک ام امرون، ام امرون قبلش یه از زیدونی میخواد. و معنای از زیدون اندک ام امرون یعنی کی نزد شما، این یا اون. پس معنیش نیست که آیا امر پلو شماستا، معنیش اینه که کدام. بن. خب این راجع به کلمه ام. ام حسبتم ان تدخلو، ان تدخلو، ان تدخلو، ان انش میشه موصول، تدخلو هم سله، سله و موصول، فی موضع نصب محلا منصوب است، به انه مفعول حسبتم، حسبتم ان تدخلو، پس میشه مفعول تدخلو. وقد صد مصد مفعولیه، معمولا مصدر مؤول به جای دو تا مفعول میشینه، معمولا اینجوری. اینجا هم حالا به جای دو مفعول نشسته، ولی قیل به جای یه مفعول نشسته. و قیل مفعول حسانی محذوفون، بعضی ها گفتن که نه، این ان تدخل الجنه، تدخلو فعل، الجنت مفعولش و یه مفعولش هم محذوفه. خب حالا میگه که مفعول حسانی محذوفون و تقدیره ام حسبتم دخول لکم الجنت ثابتن. درست شد؟ یعنی الان ثابتن ها، ام حسبتم دخول لکم مفعولون به، الجنت مفعول فی، ثابتن مفعولون به دوم. خب بل جنت ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، الجنت نصب لانها ظرف و مکان لتدخلوا مفعول فیه، ظرف و مکان لتدخلوا مفعول فیه. بل لما یعتکم مثل الذین، لما اصله لم زید علیها ما، لما لم ما، یه ما بهش اضافه شده، فغیرت معناها، این ما معنای لم و تغییر داده، کما غیرت معنا لو اذا قلت لو ما. چجور ما وقتی که به لو اضافه بشه میگیم لو ما، معناش عوض میشود، لم هم وقتی ما بشه اضافه بشه معناش عوض میشود. فسیرته به معنا حلا، اگر ما سر لو در بیاد میشه حلا معناش. لو ما یعنی حلا. چرا تحزیز، چرا اون کار کردی، چرا نکردی. بل فرق بین لم و لما، فرق لم و لما اینه که فرق لم با لما، ان لما یسه ان یوقف علیها، لما رو میشه برش توقف کرد، یعنی بگی لما تموم شد جمله، این جایزه. مثل قول کفی جواب من یقولو اقدم الامیر، یکی میگه شا اومد، شما میفرمایی لما، لما یعنی هنو نیمده، همین لما شما میگویید لما، جمله دیگه هم نیارید. اما لا یجوز ان یقول لم، لم نمیشه بگوید، اما لما میشه بگوید. این یک فرق، این شد فرق یک. فرق دوم، و فی لما توقعون لأنها عقیبت و قد اذا انتظر قوم رکوب الامیر قلت قد رکب فإن نفیت هازا قلت لما یرکبو. فرق دوم لم و لما اینه که تو لما همیشه یه معنای انتظار هست، یعنی وقتی میگه که شاه سوار شد شما فرمایی لما ها، یعنی هنوز سوار نشده اما امید این هست که سوار بشه. این امید این که هست سوار بشه، این فرق لم و لماست. در لما انتظار انجام هست، چون اما پشت سر قد که قرار میگیره اینجوری میشه معناشا. مثلا منتظرن یه قومی سوار بشود پادشاه، حالا شما قلت قدرکبه، مثلا گاهی میگی سوار شد، حالا فئن نفی تهازا، اگه بخوای بگی که نه سوار نشده، قلت لما یرکبو، موید هنوز سوار نشده، اما هنوز سوار نشده یعنی میخواد سوار بشه. اما لیسا کذالک لم، اما لم توش انتظار وجود ندارد. این دوتا فرق. زمنن یجمعهما نفی الماضی، زمنن یکی از اشتراکات لم و لما این است که هر دو برای نفی گذشته هند. یعنی وقتی میگم لما یا میگم لم یرکب، به هر حال منش اینه که تا حالا انجام نشده، منش اینه که تا حالا انجام نشده. خب ولما یأتکم مثل الذین، گفتم لما یأتکم مثل، معنیش این نیست که یعنی هنوز خبر به شما نرسیده سا، نه هنوز به شما مصیبتی همانند اون مصیبت ها نرسیده. مثلو مرفوعون ولما یأتکم مثلو، این مثلو مرفوع است به انه صفت و محذوف مرفوع به یأتی، صفت مثل صفت یک موصوف محذوفه که اون موصوف محذوف فاعل یأتیه، مرفوعون به یأتی فاعل یأتی است، پس این میشه صفت فاعل یأتی. و تقدیر آیه اینها ولما یأتکم نسبون مثلو الذي اصاب الذين خلو من قبلكم، آیه اینجوری میشه دا. هنوز نیامده است به شما را نسبون، نسبون یعنی رنجش ناراحتی، مثلو الذين همانند اونهایی که رنجهایی که رسید به پیشینیان یعنی شما. یه حدیثی از خیلی عجیبه میفرماد که هر خونهی که توش دعوا نباشه روز قیامت تو بهشی خونهی دارید که توش دعوا نیست. حدیث ها هر خونهی که توش دعوا نباشه، یعنی اگه با زن و بچه دعوا نکردید، داد نکشیدید سرشون، فریاده که تو بهشتم خونتون اینجوریه، ولی اگه اینجا هی فوش دادید و دعوا کردید و جیغ کشیدید، نه اینکه تو بهشت خونه ای داری که توش جیغ و داد هست، تو جهنم خونه ای داری که جیغ و داده، به خاطر اینکه قرآن چند تا آیه داری که تو جهنم دعوا هست، یتنازعون یا مثلا به همفی ها یختصمون کلما دخلت امتون لعنت اختها، این آیات منیش اینه که تو جهنم دعوایی دارن تو خونه هاشو، این به اون فوش میده اون به این فوش، این پسره به پدر میگه تو باعث شدی من اومدم جهنم، تو باعث شدی من بی‌نماز شدم، اون میگه نه تو باعث شدی که من اومدم جهنم، دعواشون میشه، این مش میزنه اون لگد میزنه. یعنی تو جهنمه که خونه دعواست، توی بهشت خونه آرامه. وقت تو اون حدیث کلمه نسب داره تا، این به خاطر نسب گفتم، نسب یعنی این دعواهای خانوادگی. و اضافت و مثل غیر و حقیقیت، تو ادبیات میگفتن که اگر که مصدر یا اسم فاعل یا اسم مفعول به معمول خودشون اضافه بشوند، اضافه شو اضافه لفظیه است نه اضافه معنویه. کلمه مثل مصدره، مثل الذین، مثل اضافه شده به الذین، این اضافه اضافه چیه؟ لفظی است نه اضافه معنوی. اضافه مثل غیر حقیقی است، غیر حقیقی یعنی اضافه لفظیه، لانه فی تقدیر الانفصال، چیه اصلا مثل عدم اضافه است. اضافه مصدر به معمول خودش مثل اضافه نشدنه، یعنی مثل اینه که اصلا کلمه مثل به الذین اضافه نشده، فی تقدیر انفصاله، اضافه لفظی اصلا همینه دیگه، اصلا معنی اضافه لفظی همینه. فالمجرورو، پس این الذین که الان مجروره، این در واقع مجرور نیست، در واقع مثل مضاف الیه نبودن و فالمجرور، مجرور یعنی مضاف الیه، این مضاف الیه یعنی اون الذین، اون الذین فی تقدیر المنصوب، در واقع مثلا منصوب مفعول، لانه مفعولن، یعنی الذین مفعول است برای مصدر. حالا اونو میگیم که خیلی تقدیر داره آیه، حالا میگیم پس ببینید این که مفعوله یعنی مفعوله چی چی؟ مفعوله مثل ها، مفعوله مصدر ها. پس لأنه مفعولون یعنی مفعول برای مصدر، مفعول برای مثل. خب ولما یعتکم میگه ولما معل جملته، لما با اون کلمه یعتکم، لما با اون جمله فی محل نصب علال حال، جمله محلا منصوب تا حال باشه، ولواو و واو الحال، وابشم واو حالیه، تقدیره تقدیر آیه اینها ان تدخلوا الجنه غیر مصابین، ان تدخلوا الجنه، الجنه مفعول تدخلوا غیر میشه حال، غیر میشه حال، غیر مصابین، و مستهم البعصا، مستهم البعصا فی موضع حاله ایزن، اینم حال مثل همون لما که حال بود، فی موزل حال ایزن به ازمار قد، به اینکه قد در تقدیر باشه، بل عامل و فیه. صفحه قبلم گفتیم که بعد از قد گاهی لما میاد، بل عامل و فیه، و عامل توی این حال، توی مست هم البعصا، کلمه خلو، خلو گذشتند در حالی که سختی بهشون میرسید، و زلزلو معطوفتون علا مستهم، زلزلو هم معطوف بر اون مستهم، نصر الله مبتدا، نصر الله متا نصر الله علا این نصر، و اضافته غیر حقیقیت، تو اینم این همون بالا دیگه، نصر مستر اضافه شده به فاعل خودش، اضافه مستر به فاعلش، اضافه لفظیست، و متا فی موضع خبر مبتدا، متا نصر الله، نصر الله مبتدا، متا خبرش. ان نزول، شأن نزول آیه، قیل نزلت یوم الخندق، بعضی گفتن این آیه در جنگ خندق نازل شده، لما اشتدت المخافتو، وقتی که خوف خیلی زیاد شد، و حوصر المسلمون فی المدینه، مدینه مسلمون هم تو مدینه محاصره شده بودند، و خندق و کندن، فدعاهم الله الى صبر، و بعدهم به نصر، خداوندم وعده پیروزی بشون. مدینه مشرف شده باشید، شاید دیدید اون زمان اصلا اینجوری بودن، وقتی مثلا خب یه شهر رو خواستن دشمن بهش حمله نکنه، خب اینا خندق هم که میدونی که نمیشه که دور تا دور شهر رو خندق بکنی، که این که خیلی مشکله، اونم مثل اونجور جایی سنگ های آتش فشانی، سنگایی که خیلی سنگایی که خشن نکش تیزه، قلب سنگی نه ها، سنگایی که نکتیزه، اینا سنگای آتش پشانی، اینجور سنگا رو میارن دور تا دور شهر میریزند، مثلا یه 200-300 متر عرضش و دور تا دور شهر، اینجور سنگی که میریزند وقت دشمن نمیتونه حمله کنه، پیاده نمیتونه بیاد چون توی سنگا نمیشه راه رفت، اسب و شتر اینا هم هیچ حیوان نمیتونه توش راه بره، از اینجور سنگه ها می آوردن دور تا دور شهر می ریختن، و یه طرف ها مثلا که خواستن خودشون برن باز می گذاشتن، اونجا نگهبان می گذاشتن که دشمن نیاد. این که خندق هم بینیم مثلا کندن، خندق خوب یه طرفه، دور تا دور شهر مدینه که خندق نکندند، دور را سنگ ریختند، یعنی سه چهار طرف اینجوری، یه ذره که باز بود اونجا را خندق کندند، و خب خود خندق کندن یه مشکلی، اون سنگ هم که اینقدر سنگ بیاری یا دور تا دور بریزید، خب بعد نمیشدم یه متر سنگ بریزی که با یه صد متر سنگ بریزی که حیوان نتونه توش بیاد، اینجوری بوده جنگ خندق ها. یعنی اینا مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله یا اصحاب، بعد میرسیم چند روز دیگه یه آیه ای رو میخونیم که مسلمون ها با پیغمبر چجوری رفتار میکنن، میاد یه سه چهار تا آیه بعدی، یعنی پیغمبر شبان روز اینا کار میکردند، یعنی که مثلا این قصد سنگ بخوای دور تا دور شهر بریزی چقدر زحمت داره، اقلا چند سال کاره که این قصد سنگ بیاری یا اینجوری بریزی یا پخش کنی که نشه توش عبور کرد. نه اینا می آوردن از چین سنگ های آتش فشانیه از کوه های اینجوری بندش می آوردن. الان هم مدینه اینجوریه ها. بله هم سنگلاخ یا مثلا بین لابتایی ها مثلا یکی طرف های احد از اینجور سنگ ها هست یا طرف های فرودگاه مدینه، بله اینجا ها نیست، بله اینا از اونجا می آوردن تا اینجا. ان قتاده و سدی از این دونست. این سدی از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام سا مال کوفم بوده. و قیل نزلت فی حرب احد، بعضی هم گفتن که این جنگ، این آیه در جنگ احده نه جنگ خندق. لما قال عبدالله ابن ابی، وقتی عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود به اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله عرض کرد الا متا تقتلون انفسکم، تا کی شما خودتون را به کشتن میدهید؟ نه اینکه خودتون رو میکشید، تا کی خودتون رو به کشتن میدید؟ لوکان محمد و نبی صلی الله علیه و آله، اگر این آقا پیغمبر بود ما صلی الله علیه الاسر و القتل، خدا اسیر شدن یا کشته شدن را بر او مسلط نمی کرد. یعنی تو جنگ ها پیروز می شد. این که این آقا می بینیم تو جنگ ها کشته می دهد اسیر می دهد شاهده اینه که پیغمبر نیست. این حرف عبدالله ابن ابی، این آیه نازل شد. دقیلا نزلت فی المهاجرین من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله الی المدینه، بعضی هم گفتن که اصلا آیه مربوط به جنگ نیست، آیه مربوط به مهاجرین اصحاب پیامبر است که هجرت کردن به مدینه. از ترکو دیارهم و انبالهم و مسهم و زر، اینا از شهرشون که مکه باشه دست کشیدن، از انبالشون به سختی بهشون رسید. قبلا هم یه بار اشاره کرده بود، اما مهاجرت زمان پیغمبر اینجوری بود، وقتی میگفتن یکی هجرت بکنه یعنی مال خودشو ول کنه تا بره. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله از مکه که هجرت کرد دو تا خونه داشت، تشریف برد مدینه. وقتی که برگشت آمد مکه را فتح کرد، دیگه به خونه خودش نرفت. یه اونا که برداشتن دیگه. ابوبکر تو مکه خونه داشت، وقتی که مهاجرت کرد بعد که برگشت دیگه خونه خودش را پس نگرفت. یعنی مهاجرت اینا که آدم هجرت کنه، یعنی از مال خودش بگذره. بله البته یه شأن نزولم درباره این آیه اینه که این آیه اصلا مربوط به جنگ تبوکه و تو جنگ تبوک بود که اینقدر مسلمان ها تو سختی بودند. تو جنگ تبوک بود که حتی کسی شتر رو که میکشتند، خب حالا گوشتش رو که میخوردن که هیچی، پوست شتر رو خورد میکردند میدادن به افراد بیزنن تو دهنشون بجوند. باز مثلا این روده شتر رو که کسافات اینا توش بود که خب معمولا نمیخوردن، ولی همون روده رو تقسیم میکردن یا معده‌شو میدادن به افراد، هر کسی میزش تو دهانش میجوید که اون روغنشو بخوره. تو جنگ تبوک بعضی وقتا یه آیه مال جنگ تبوک. به هر حال المعنا، معنای آیه شریفه ثم ذکر سبحانه ماجرا علی المؤمنین من الامم الخالیه، سپس خداوند ذکر کرد اون چه که سرگذشتی که بر امتهای پیشین گذشت، اون داره بر مؤمنین نقل میکنه. بفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم، تسلیتا لنبیه، میخواد تسلای خاطر بدهد به پیامبر و اصحابش، ف فی ما نالهم من المشرکین و امثالهم، به خاطر اون بلاهایی که از مشرکین به پیغمبر رسید و امثال مشرکین مثل منافقین. لأن سماع اخبار الخيار الصالحين يرغب في مثل احوالهم، شنیدن اخبار انسان‌های خوب پیشینیان آدم را ترغیب می‌کند در کار اونها. مثلا یه آدمی که عصبانی مزاجه، میگن خشم یا عصبانیت یکی از راه‌های برطرف کردنش اینه که آدم کتاب‌های سرگذشت پیشینیان رو بخونه که اونا چه مصیبت‌ها داشتن. مثلا فلان، اگر آدم میخواد حلم و بردباری کنه یا صبر داشته باشه، کتاب‌های پیشینیان رو بخونه. اگر آدم میخواد مثلا فرض کنید که دل رحم، دل رعوف یا مثلا عشقش جاری بشه، اینا کتاب های پیشینی ها، کتاب هایی که توی موضوع سان. خانه ایشون میخواد بفرمایید که اون معنی که من گفتم نه، همین معنی ظاهری هم هست، تو من تدخلو، یعنی هم که خبر به شما برسه، در حالی که نبینید این آیه رو شما بیسید کنار اینجور آیات. مثلا فرسان یه آیه میفرماد که ام حسبتم ان تدخل الجنه بلما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. این همین آیه است دیگه، خیال میکنید بهش میرید تا اینکه اون جهاد براتون پیش نیمده. یا مثلا یه آیه دیگه که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین. اینجا آیات کنارش بگذاریم معلومه که نمیخواد بگه خبر، میخواد بگوید خود مصیبت. نه، اینو فقط داره میگه که مؤمنان پیشین خیلی سختی کشیدند، شما هم اگه اون سختی ها رو کشیدید و مؤمن بودید، بله شما میرید بهشت. این معنی آیه. بهشت بله ها. نه، باید بگوییم که اینها خودشون هم حتی امید بهش رفتن اینا نداشتن. کسی امید بهش رفتن باید داشته باشه که توی این سختی ها بیفته. بینه آخر آیه، کلمه آخر آیه بله، این که میگفت که متا نصر الله و الان نصر الله قریب، اینجور آدمان که نصر خدا برشون قریبه. باز صد و چار بله آیه فهم آیه صد بهان بله بله اولائی که یرجون رحمت الله آیه صد و آیه دویست و هیچده. خیلی خوب، خیلی ممنون. فقال، خداوند فرمود ام حسبتم، معناه معناش اینه که بل از زننتم و خلتم. گفتیم که ام منقطع است، ام منقطع هم برای اینه که یه چیزی حذف شده، حالا میگه بلکه فلان. بلکه آیا گمان میکنید و خیال میکنید ای مؤمنان، خیال میکنید ان تدخل الجنه بهشت میروید، ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، معناه و معنای آینه، ولما تمتحنو یا تمتحنو، و هنوز شما امتحان نشده اید، و تبتلو یا و تبتلو، هنوز ابتلا پیدا نکرده اید، به مثل ما امتحنو. ببینید داره تو معنا هم عمل رو میگه، دانه خبرو، به مثل اون چه که اونا امتحان شدن، فتصبروا کما صبروا، و اگه شما مثل اونا صبر کردید اون موقع شما بلی بهش نید. و حاضهی استدعاون اله صبر، این داره طلب میکنه صبر رو. و بعدهو البعدو به نصر، میگه تو این سختی قرار گرفتید و بعدم خلاصه از خدا خواستی، خدا بعده یه پیروزی میدهد. خب ولمثل و مثل اشبه و شبه، یا عبارت اینجوری یک خوندم بینی، ولمثل و مثل اشبه و شبه، یا این که نه سه تا کلمه است، یعنی یکیش افتاده اینجوری است. و المثل و المثل مثل و اشبه و اشبه، سه تا کلمه ها. نه ببینید، مثل و المثل این دو تا کلمه یعنی چی؟ میگه این دو تا کلمه مثل شبه و شبه، نه چون بعدش رو در شبه اون چیه؟ خالی کتاب من چون شبه اولی رو شبه اعراب گذاشته، اولی رو اعراب گذاشته شبه. اگر که اینجوری باشه پس اینطوری میخونم من بینید، و المثل که تو آیم مثله، و مثل این دوتا کلمه مثلو، یه مثلوی افتاده مثلو اشبه و اشبه. ایلم یسبکم شبه الذین خلو، یعنی نرسیده به شما شبیه اون چه که پیشینیان خلو، ای مزو اونه که گذشتن قبل از شما، قبلکم من النبیین والمؤمنین، که پیغمبر رو چقدر اذیت میکردند. و فل کلام حذفون، تو آیه تقدیر هست و تقدیره مثل مهنت الذین او مصیبت الذین مزو، همانند مهنت اون پیشینیان یا مصیبت اون پیشینیان. ثم ذکر سبحانه ما اصاب اولئک، حالا خدا میخواد بفرمایید که اون قبلیات چی به سرش اومد، حالا اون قبلی‌ها رو ببینید چجوری بودند. فقال مستهم البأساء والضراء والزلزل، مثلا حالا تو حوزه دی اون قبلی‌ها چجوری درس میخوندن، قبلی‌ها چجوری زندگی میکردن، تو چه سختی بوده. مستهم البأساء والضراء والزلزل، رسید به اونها بأسا. المس و لمس واحد، مس و لمسیه معنا داره، بأسا هم نقیز نعمائه، یعنی به جای تو نعمت تو رنج بودند. و از ذرا هم نقیز سرائه، به جای آسایش ذرا سختی. فقیل البأسا القتل، بعضی هم گفتن بأسا به معنی جنگه، جنگ هم همون قتله، ذرا هم یعنی فقره. و قیله هو ما یتعلق به مزار دین، بعضی هم گفتن که این بأسا و ذرا یعنی هر چی که به ضرر دینه، من حروب و خروج من الاهل و المال و اخراج، سختی های توی دین جنگ یکیشه، آدم از زن و بچهش دور بشه، از مال خودش دور بشه، از شهر خودش بیرون رانده شود. فمدهو بذالک اذا توقعوا الفرج بالصبر، و خدا میگه اگر این سختی ها به تو رسید و صبر کردید با امید داشتید که بعضی تو خوب بشه، اگه اینطوری بود وقت خوبه تعریف کرده شد. مده شدن به این کارا اگر که انتظار فرج داشته باشن به صبر. و زلزلو، زلزلو ای هر کوب انواع بلایا، به انواع بلاها، بله هی مضطرب شدن. و قیل معناه بعضی مدن معنای آیه اینا. گاهی وقتی من فکر می‌کنم مثلا این مثلا اهرامی که این فرعون ها می ساختند و این اهرام مثلا 110 تا اهرام هست، گاهی یه اهرام 2.5 میلیون قطعه سنگه یکیش، و هر یه دونه سنگش چند تا آدم باید زیرش مرده باشه دست و پا قطع شده باشه، هر یکیش ها، هر یه سنگش اقلا یه 100 تا آدم زیرش له شده. یعنی اینقدر مردم خب تو سختی ها بودن. و قیل معناهو هنا، بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، از اجو بالمخافت من العدو، تو رنج قرار گرفتن به اینکه از دشمن می ترسیدند، و ذالک لفرط الحیرت، اینا به خاطر شدت، اصل کلمه حیرت یعنی غیبت، اصل حیرت یعنی غیبت ها، اما به خاطر شدت رنج، اینجا رنج مراده، اما کلمه حیرت به این معنا نیست. می گفتن آدم از گرسنگی خوابش میبره، اما از خوف و ناامنی خوابش نمیبره، بلذا نیاز انسان به امنیت بیشتر از نیاز انسان است به خواب یا به غذا یا به مثلا مسکن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا پیغمبر به اونهایی که همراه پیامبرن میگن متى نصر الله، خدا یا کی پیروزی میرسه. قیل هازا استعجال للموعود کما یفعله الممتحن، بعضی وقتا این متى نصر الله یعنی دیگه خسته شدیم، خدا یا کی فرج حاصل میشه، این استعجاله، داره عجله میکنه اون بعدی پیروزی را، یعنی خدا برسون. که ما یفعله الممتحن، مثل این که یه آدمی که مورد امتحان سخت که شده سمیه کی تموم میشه، خب وقت میشه بگیم پیغمبر هم سخت شده برای شدیه خسته شده میگه خدای کی فرج. و انما قاله الرسول، پیغمبرم میگه متى نصر الله، استبطاء للنصر على جهت تمنی، یعنی در واقع پیغمبر اینو میخواد بگید، میگه خواد بگید خدای طول کشید، استبطان للنسل، طول کشید خدایا، علا جهت تمنی، میخواد آرزو بکنه زودتر پیروز بشه. و قیل این معناه الدعاء لله بالنسل، بعضی مثلا این متى نصر الله نه یعنی که کی پیروزی میآید، معنیش اینه که خدایا پیروزی بیاور. پس متى نصر الله یعنی دعاست نه انتظار، این دعاه، معناش دعا از برای خدا به پیروزی. ولا یجوز ان یکون علی جهت الاستبطاء لنصر الله، معنای متى نصر الله این نیست که خدا یا طول کشیده کی پیروز ما میکنی، این نیست معنیش. چرا این نیست؟ چون پیغمبر هیچ وقت اینجور چیزی نمیگوید، پیغمبر که نمیگه متى نصر الله، جایز نیست که علا جهت الاستبطاء لنصر الله، یعنی یاری خدا رو بگه طول کشیده دیر شده. چرا این جایز نیست؟ لأن الرسول یعلم ان الله لا یؤخره عن الوقت الذی توجبه الحکمت، پیغمبر که میداند خداوند یاری را تأخیر نمی اندازه، پس اگه الان هنوز یاری را نرسونده مصلحت نبوده، پیغمبر اینا رو میدونه، ولی زا پیغمبر هیچ وقت نمیگه خدایا دیر شد که پیروزمون میکنی، اما مردم که علم غیب ندارن چرا؟ ثم اخبر الله سبحانه، بعد خداوند خبر داد، گفت که انهو ناصر اولیائه لا مال، خدا فرمود که به هر حال ناامید نباشید من پیروزتون میکنم، خبر داد که یاری میکند اولیائش را ناچارم. فقال الا ان نصر الله قریب، یاری خدا به نزدیک. تقیل ان هذا من کلامهم بانهم قالوا عند الیاس متى نصر الله، بعضی گفتن ان نصر الله قریب کلام خدا نیست، کلام همون مردمه، مردم میگفتن متى نصر الله، ان نصر الله قریب، یعنی خود مردم این جمله رو میگفتن. و بعضی گفتن که این ادامه کلام مردمه که مردم میگفتن اندل ایاس هنگام ناامیدی، مردم میگفتن متا نصر الله الا ان نصر الله قریب. بله ثم تفکر و بعد خود مردم که میگفتن متا نصر الله فکر میکردن، وقتی فکر میکردن فعلمون میفهمیدن که ان الله منجزون بعده، که خدا به وعده خودش وفا میکنه. بعد همین مردم میگفتن الا ان نصر الله قریب، پس الا ان نصر الله قریب یحتمل کلام خدای متعال باشه، یحتمل کلام مردم باشه. احتمال دیگر و قیل انه ذکر کلام الرسول بل کلام الرسول والمؤمنین جملتا و تفصیلا. گاهی یه چیزی رو آدم به صورت سربسته بعدم به صورت توضیح، یعنی گاهی مجمل میگه بعدم توضیح میده این مجمل رو. بعضی گفتن آیه اینجوری معناش، بعضی ها گفتن که خدا ذکر کرده کلام پیغمبر و کلام مؤمنان را جملتن. جملتن یعنی چی؟ اجمالن و تفصیلن با توضیح. قال المؤمنون متى نصر الله، قال الرسول الا ان نصر الله قریب. اول خدا میفرماد که مؤمنین و رسول یه حرفی زدند، این حال مجمل. تفصیلش اینه که مؤمنین گفتن متى نصر الله، رسول گفت الا ان نصر الله. مؤمنین گفتن متى نصر الله و قال الرسول الا ان نصر الله قریب. پس سه جور آیه رو معنا کرد، سه جور شد. که قولهی شبیه این آیه، بینی همون اجمال و تفصیل، این که قولهی اجمال و تفصیل رو میخواد بگه. مثل این که مثلا میگوید جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضلهی، خدا قرار داده برای شما لیل و نهار را، شب و روز را، لتسکنوا فیه و لتبتغوا. این لتسکنوا به لیل میخوره، لتبتغوا به نهار میخوره، یعنی همون لف و نشر. ای لتسکنوا باللیل و لتبتغوا من فضله بالنهار، یکی شو بر شب یکی شو بر روز. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی. یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. خب یسالونک ماذا ینفقون، حالا دقیق نمیدونم ولی احتمالا تو قرآن 13 تو آیه هست یسالونک 13 تو. بعضی این یسالونک ها یسالونک است، بعضیش به یسالونک، که اینا با هم فرق میکنه. و بعدن وقت اینو توضیح میدم که چرا کل قرآن شده 13 تا یسالونه. حالا اینو بعد خواهیم گفت. یسالونه که مازا یونفقون، بینی حالا این آیه الان مشکلش اینه، سوال میکنن که چه انفاق کنند، یعنی انفاق چی؟ خدای متعال میفرماد به کی انفاق کنید. اونا سوال میکردن از شیء مورد انفاق، خدای متعال منفقون علیه رو داره جواب میده. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، خیرم که حالا یحتمل به معنی مال باشه دیگه، مالی که انفاق میکنید به والدین و اقربین و یتام و مساکین ابن سبیل، و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. اللغتو نفقه یعنی چی؟ نفقه در واقع معنیش این است یه سوراخ بزنید برای یه نفر بیاد سوراخ مال شما. این تونل، یه تونل بزنید، تونل رو میگن، اینو میگن نفقه. نفقه یعنی که خارج بکنید یه چیزی رو از ملک خودتون به بی یا به هبه یا به سله و امثال اینا. و قد غلب فی العرف، غلبه پیدا کرده در عرف، علا اخراج ماکان من المال من عین او برقن. نفقه اینه که آدم مالی رو جنسی رو از خودش خارج بکنه یا ورق پول. فبعثوا علیکم فبعثوا احدکم به ورقکم یا ورقکم، همون پول. بسوالو طلب الحاجته بسوالو طلب الجواب به صيغه مخصوصه من الكلام. یسالونه یعنی که، نه اینکه سأله، یسالونه یعنی که مثلا میاد میگه چی انفاق کنم، یعنی سوال با هیئت نه با ماده. این معنیشا سوال طلب جواب است به صيغه مخصوصه من الكلام. یعنی چی؟ یعنی به هیئت نه به ماده. ببینید یه وقت مثلا من به شما میگم که آقا از شما میخواهم پول به من بده، اینو میگن سوال به ماده. اما یه وقت به شما میگم که آقا پول بده، یعنی طلب رو با چیزی گفتم؟ با امر بده. این با هیئته، این اینو داره میگه. یعنی سوالش باید با هیئت باشه نه با ماده. اگه بگه سوال میکنم، این سوال با ماده است. اما اگر که بگه که فلان چیز چه شد، بینه اصلا کلمه سوال نیست، اینو میگه سوال به هیئت. بله بسیار دم. بله در 13 آیه 15 مورد. خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. الاعراب ترکیب آیه. موضع و ما، یسالونک ما، این موضع ما من قوله مازا ينفقون یحتمل ان یکون مرفوعا او منصوبا. این مای مازا یحتمل مرفوع باشه یا منصوب. فاما رفع، اگر که این ما رو مرفوع بخونیم، فیکون و علی تقدیر ما الذی ينفقونه، یعنی این ما، ما مثلا موصوله، اون الذی هم به جای اون زای مازا، ينفقونه هم اون عایدش. به عبارتی و حالا اگه بخوایم ترکیبش بکنیم، مازا ينفقون رو باید بگیم ما مبتدا، و زا رو باید بگیم خبر. مازا ها خود ما و زا میشه مبتدا خبر. البته حال برای اینکه اشکال ادبی پیش نیاد، مازا رو به جای اینکه بگید مبتدا خبر، بگید خبر و مبتدا. ما رو بگید خبر، زا رو بگید مبتدا، که مشکل ادبی هم نداشته باشه. پس مازا میشه مبتدا خبر، فقط ما خبر، زا مبتدا. حالا خودش میگه فاما رفع، اگر که این ما رو بگیم مرفوعه، فیکون و علا تقدیره، تقدیر آیه اینجوری است، ما الذی ينفقون، ایو شیئن الذی ينفقونه، اون چیزی که انفاقش میکنن چی باشد. والعائد من الصلت محذوفون، اون ينفقونه هو عائد موصول محذوفه، و یکون زا ما زا، این زا موصولن به معنا الذی. بله زا گفتم که این زا را بگیم مبتدا، ما را بگیم خبر. زا میشه موصول به معنای الذی، و ينفقونه صله برای این زا، ينفقونه صله زا، بعد وقت ما سر یه موصول دیگه در اومده، و نسب علی تقدیر ای شیء ينفقونه. اگرم که این ما رو بگیم که محلن منصوبه، در واقع این ما به معنی ایه و ما میشه مفعول ينفقونه. فیکون و ما و زا به منزلت شیء واحده. تو اولی گفتم که ما زا مبتدا خبره، اما اینجا دیگه نمیگیم مبتدا خبره، میگیم ما مفعول برای ینفقونه ذات چیه؟ زایده. ینفقونه و یکون زا لغبن، زا میشه زایده، لأن ما مفیدتون لل معنا، خود ما همون معنا رو میفهمونه، پس زا میشه زایده. خب یسالونه که مازا ینفقونه قل ما انفقتم، این مای ما انفقتم ما اسمون لشرط فی محل رفع بالابتدا، ما شرطیه محلا مرفوع است میشه مبتدا، مای ما انفقتم، انفقتم فی محل الجزم به ما، انفقتم مجزوم است به این ما، من خیرن جار و مجرور فی موضع الحال، من خیرن هم جار و مجرور محلا به جای حال واقع شده، بله. وقت این من خیرن، منش این من خیرن لتبیین، تبیین میکند اون مای ما انفقتم را که خیریست که به پدر مادر داده میشه، و تقدیره، تقدیر آیه اینه ما انفقتم، حالا کتاب من اینجوریه ما انفقتم، ولی ما انفقتموه درسته، ما انفقتموه کائنن من خیرن، ما انفقتموه اون چرا که انفاقش میکنید میباشد مالی که به پدر مادر میدید. فزلحاله از زمیر المحذوف من السلته، همین این زمیری که گفتیم، فزلحال این زمیر انفقتم، انفقتموهو اوهو، اون انفقتموهو اوهو که محذوف است از سله ما، این میشه زلحال. للوالدین جار و مجرور خبر مبتدای محذوف، مبتدای محذوف چیه؟ فللوالدین یعنی ف هو للوالدین، او هو میشه مبتدا، للوالدین خبرش، پس جار و مجرور خبر مبتدای محذوف یعنی اون هو للوالدین. بعد این للوالدین مبتدا و خبر، این للوالدین مبتدا و خبر فی محل رفع محلا مرفوع است، لوقوعه ما بعد الفا، به خاطر اینکه بعد از فا واقع شده، و فا فا فلل والدین، فا با مبتدا و خبر، فا مع ما بعده با مبتدا و خبر، جواب لشرط، جواب شرط یعنی چی؟ یعنی محلا مجزومه، محلا مجزومه. و معنى شرط الذي تضمنه ما مع شرط والجزاء في موضع رفع، خود فلل والدین محلا شد مجزوم. بعد میگیم که و معنى حرف شرط الذي تضمنه ما، این مای ما انفقتم که شرط بود، و انفقتم هم گفتیم فعل شرط و محلا مجزومه، فلل والدینم محلا مجزومه، این ما با فعل شرط و جواب شرط همگی فی موضع رفعن، اینا همه یعنی این دیگه اون از اون کبرا هم کبراتر شد تو صمدیه، میگفت صغرا و کبرا، این از کبرا هم کبراتر شد فی موضع رفعن، لانها خبر المبتدا الاول، چون خبر مبتدای اوله، مبتدای اول یعنی اون مای مازا، مبتدای اول یعنی ما، پس اینجوری میشه. حالا این حالا گفته مای مازا، من گفتم مای مازا، آره بله، ولی این اونا داره میگه، ولی من گفتم که اون خبرش زاست، این گفتم که زا خبرش باشه، اینو من گفتم، کتاب اون اینو گرفته، ولی زمی که خبر مبتدای اول. خب و ما تفعلو آخر آیه، آخر آیه و ما تفعلو، مای ما تفعلو ما اسم و شرط فی محل نصب به تفعلو، اون ما میشه اسم شرط و محلا منصوبه، و یه چیزن یکونم ما فی ما انفقتم ایزن منصوب الموز بن فقتم، و یکونو مفعولن له، جایزم هست که ما رو مفعول له بگیریم برای انفقتو. النزول نزلت فی امر ابن جموح، این آیه شأن نزولش اینه که درباره امر ابن جموح و کان شیخن کبیر از زامال، این پیر مردی بود پول زیادی داشت، اومد خدمت پیامبر و قال یا رسول الله به مازا اتصدق و علا من اتصدق، من چه صدقه بدهم و به کی صدقه بدهم؟ خدا می آیه رو نازل کرد. مقصودش با این عبارت این است، یعنی مقصودش با این عبارت اینه که یعنی امر ابن جموح دو تا سوال کرد از پیغمبر، چه بدهد به کی بدهد، ولی زو آیم دو تا رو داره جواب میده، من خیر للوالدین، چی صدق بدن؟ خیر. به کی بدهم؟ للوالدین. این مرادش اینه که این مشکل میخواد حل کنه. دا درستش هم اینه که این روایتش کلن روایت نادرستی، این روایت امر ابن جموح. علامه طباطبایی هم تو المیزان فرموده که این روایت خراب، این روایت مشکل داره. اصلا دو تا سوال از پیغمبر نبوده، یک سوال بوده، این بنده خدا آدم پولداری بوده، اومد گفت یا رسول الله پولم را چگار کنم؟ پیغمبر فرمود به زن و بچت بده. گفت که بیشتر دارم؟ فرمود به خویشاوندانت بده. گفت بیشتر دارم؟ فرمود که خب برای خودت خرج بکن و بقیه‌اش رو در راه خدا بده. حدیثش اینطوریه. سلام الله علیه و آله.